بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين عند تشکر میکنم از جناب علی و استاد فاضل و زواری که در این مجموعه حضور فعال علمی دارند. بله، این اقدام اساسی و ارزشمندی که عنوان سیاست متعالی از منظر حکمت متعالی انجام شد بسیار مبارک بود و یک راهبرد بود برای فعالیت هایی که در این حوزه از خواستگاه دینی اتفاق میفته و ریشه و اساس سیاست متعالیه در همین بحث نبوت و ولایت است که اگر اینها به درستی و عمیقا یافت بشه سیاست مبتنی بر اون هم به درستی فهم خواهد شد و یک مقدار لغزنده بودن مباحث اعتباری، یعنی علوم اعتباری، به جهتی است که اون نسبتش و ارتباطش با علوم حقیقی و برهانی زمانه و رحمت الله. یا الله خواهش مکن شد الله رحمت الله خیلی نسبتش خیلی روشن و درستی شکل نگرفت، مگر نسبت این علوم اعتباری با اون علوم حقیقی درست شکل بگیره و این ارتباط عمیق بشه، اون علوم اعتباری از جمله سیاست و امثال ذالک استحکام خودش رو و قوت خودش رو در پناه علوم برهانی خواهد یافت، ثباتش رو، قرارش رو و استحکامش رو در پرتو اون دانش‌های مبنایی پیدا میکنه. یک مقدار هم لغزنده بودن بحث به لحاظ حیثیت اعتباری برای این است که مبتنی بر یک سلسله اصول استوار برهانی نیست و این نسبت خیلی روشن نیست، و سوی دیگر هم به هر حال زمینهای فراوانی برای این گونه از علومی است که بالاخره خیلی روشن و به درستی اون شکل واقعیش رو به راحتی پیدا نمی کنه. اگر این جهت، یعنی جهت اصیل بحث که اون حسیت های برهانی و حقیقی است به درستی شکل بگیره، ابتناع اون علوم برهانی بر این علوم، اون علوم اعتباری بر این علوم برهانی کارساز میتونه باشه و مؤثر خواهد بود. در همین مشهد خامس هم که اگر توفیق الهی بخوایم شروع بکنیم، فرمودن و فیه شاهدان، دو شاهد هست و در دو مقطع بحث میشه که این هر دو مقطع دقیقا حوزه علوم برهانی است، ولیکن اون مقطع دوم مبتنی بر مقطع اول است، شاهد دوم مبتنی بر شاهد اول است. تا حیثیت های اصیل نبوت شناخته نشه این مباحثی که حیثیت های حکومتی و ولایتی و سیاسی پیدا میکنه این شناخته نخواهد شد. خود این باور خیلی مهمه که سیاست در حقیقت یک خواستگاه الهی داره. اینجور نیست که انسان بتواند علی رغم به هر حال توانمندی‌هاش و دانشی که در این حوزه کسب می‌کند سیاست رو تدوین بکنه و به هر حال ارائه بکنه. یکی از جهاتی که این قصه به ما میده و این باور رو در ما ایجاد می‌کنه این است که این خواستگاه الهی داره و تأمین کننده این مستقیماً پروردگار عالم است، چون دو جریان حکم و حاکم فقط و فقط از آن خداست. طبعا حکومتی که مبتنی بر حکم و حاکم هم هست الهی خواهد بود دیگه. اگر میگیم ان الحکم الا لله از یک سو، از اون طرف هم انما ولیکم الله، خدا هست و پیغمبر است و قرآن، این نشان دهنده این استش که حاکم از طرف خدا منصوب میشه و معرفی میشه، حکم هم از طرف خداست. طبعا حکومتی که مبتنی بر حکم و حاکم هم هست الهی خواهد بود. رضا در تعریف ولایات که جمع ولایت هست، میگن ولایت به کسر واو یعنی حکومت و امارت و سلطنت حقه الهیه. این در مقابل حکومت های دیگه است که حیثیت های حقانیت و الهیتشون خیلی روشن نیست، یا به صورتش صریح و شفاف اعلام میشه که الهی نیست، خواستگاه بشری دارد. در حقیقت همین که ما موقعیت و جایگاه این علم رو یافتیم و منشأ پیدایشش رو الهی دانستیم، خب بسیاری از مباحث متفاوت خواهد شد، باورها هم متفاوت میشود واقعا. و ببینیم آیا این اتفاق چگونه میخواد بیفته و بر اساس جریان نبوت بعد هم ولایت این چگونه هست، چون در حقیقت اون ولایت به کسر واو است که به معنای حکومت و سلطنت حقی الهی است، و اون ولایت هم که به معنای محبت و مهر هستش. قبل از اینکه به هر حال جریان حکومت شکل بگیره یا ولایت شکل بگیره، حیثیت های نبوتی و انباء و رسالت باید اتفاق بیفته. کلمه نبوت دو ریشه لغوی برای ذکر کردن، یک ریشه لغوی از همون نبعه است که به معنای خبر هست، و نبوت هم یعنی همون خبر دادن، یا از کلمه نبوه هست که به معنای علو و ارتفاع. نبی اون کسی که بلند مرتبه است در پیشگاه پروردگار عالم، بر وزن فعیل هستش به معنای فاعل. اگر ما نبوه بگیریم نه نبعه، اگر نبعه گرفتیم یعنی همون خبر دادن، نبی کسی است که خبر میده. اما اگر از نبوه گرفتیم، ریشه لغوی نبی را نبوه دانستیم که بعضی از محققین اینجور اظهار کردن، یعنی بلند مرتبه نبی بر وزن فعیل به معنای فاعل، یعنی بلند مرتبه است در پیشگاه پروردگار عالم. و رفعنا لک ذکرک، رفعت مقام برای حق سبحانه و تعالی هست. هم نام ظاهری پیغمبر مرتفع است و رفیع است، هر جا که نام خداست نام پیغمبر هست، تو اذان، تو اقامه، توی اشکرم که نماز، توی شهادتین، در جایی که بالاخره نام خدا هست، نام رسول گرامی اسلام کنار نام پروردگار عالم رفیع و بلند مرتبه است. و این رفعت نام رفعت ظاهری نیست، رفعت مکانی نیست، رفعت مکانتی است که در حقیقت ریشه در اون علو ذاتی دارد. البته اولا و به ذات برای پروردگار عالم هست، و ثانیا و بالعرض برای پیغمبر گرامی اسلام و انبیای الهی هست. در این دو شاهدی که پیش رو داریم، اولا مستحضر هستید که این عناوینی که در شواهد روحیوی انتخاب میشه یه روی کرده عرفانی داره، مشهد و شاهد و اشراق و این گونه از واژه ها بگوی کرده عرفانی در حقیقت باید طرح بشه، برخلاف اون چیزیست که مثلا به عنوان فصل در سایر کتاب ها گفته میشه. فصلان معمولا عرفا برای کارهاشون وصلون وصلون ذکر میکنن، اما حکما معمولا فصلون فصلون میارن. این کتاب الوحی و النبوه که حاج آقا تدوین فرمودن چون یه روی کرده عرفانی داره، در حقیقت اون تیترها رو بر اساس وصلان وصلان انتخاب کردن و خودشون هم فرمودن که جهت قضیه این هستش. البته هر کسی باز جهتگیری خاصی داره، مثلا شما میبینید که مواقف ما داریم، موقف موقف بعضی انتخاب میکنن، یا مقاصد ما داریم یا مراصد ما داریم، که دقیقا هر کدام از اینها معنای خاص خودشون دارن ولی ناظر به مقاطع بحثی هستن. شرح مواقف، شرح مقاصد، شرح مسالک، شرح منازل و در حقیقت باز در ارز کنم که کتاب فتوحات جناب محی الدین باز عنوان دیگه ایست که خود این عناوین نشان دهنده نوع نگاهی است که اون محقق یا مؤلف در کارش داره. در اسفار خب این عناوین شاهدون، اشراقون یا مشهدون و امثال این عناوین نیست، برای اینکه یک رویکرد فلسفی در اونجا به کار گرفته است، لذا عمدتا همون فصل است و امثال است، گرچه اونجا هم باز اصلش رو بر اساس این قرار دادن، لذا برانون فل اسفار الاول، سفر اول، سفر دوم، سفر سوم، سفر چهارم، اینجوری مثلا هست که اون هم باز یک جهتگیری کلی برای حکمت متعالیه دیده شده است که یک رویکرد عرفانی هست. مثلا تا قبل از این عرفا این واژه رو به کار می بردن، سفرها یا مثلا، اما فل اسفار العقلیه که سفرهای عقلی باشه، ولی این است که دقیقا ریشه و اساس این منظر یک ریشه عرفانی است، گرچه زبان برهان است و زبان فلسفه است و زبان عقل، ولی این نگاه هم وجود داره. این عناوین هم در حقیقت رهنمود دارن ما به این که اون حیثیت ها رو داشته باشیم، یعنی ذوق به هر حال عرفانی هم باید در کار باشه، چون حیثیت های شهودی هست، اشراقی هست و همزاده مشهد اون فضای عمومی و عنوان کلی است و شاهد هم اون عنوان متوسط هست و اشراق هم عنوان ریزم موضوع آتس به اصطلاح هستش. لذا در همه این مشهد خامس که ما دو شاهد داریم مفهوم بودن و فیه شاهدان، شاهد اول 10 تا اشراق داره و شاهد دوم 9 اشراق داره که حالا انشالله در طی بحث توفیق اگر باشه ملاحظه خواهید فرمودید که این عناوین کلیه نسبت به عناوین موضوع متوسط و جزئی چه تفاوت‌های واقعا داره. خب عنوان کلیه فی النبوات و الولایات، خب یه فضای عمومی رو باز میکنه دیگه، یه بابی است که فضای در حقیقت اخبار غیبی را و ارتباط با عالم غیب رو از این طریق بیان میکنه. فرق بین نبی و رسول هم باز انشاءالله روشن خواهد شد، فرق بین وحی و الهام هم انشاءالله روشن میشه و یکی از بابهای معرفتی ما که دستان کمتر بهش بها داده میشه هم باب الهامه و ما ضمن این که راه عقل را و نقل را و شهود را داریم، الهام را هم داریم که مشخصا رواقیون در حقیقت از اون طریق راه رو می بردن و رواق قلب خودشون را با الهامات در حقیقت ربانی نورانی می کردن و بسیاری از انبیای الهی که وحی به اونها نمیشه الهام میشه. تفاوت بین الهام و وحی هم باید خوب روشن بشه، وحی عام و وحی خاص هم باید روشن بشه، اینا انشاءالله در اسناد در خلال مباحث انشاءالله بیان خواهد شد. حالا اینا مباحثی که ما در رو پیش روی داریم و ببینیم که چگونه اتفاق میفته و واقعا هم این کلاس مصطلحی نیست و قطعا دوستان اظهار نظر میکنن، فرمایشاتشون رو دارن و مباحثی که مخصوصا حالا اگر ما هم به لحاظ مبنایی و هم به لحاظ بنایی ما بهش میرسیم طبعا نظر دوستان رو هم داشته باشیم و بحث رو انشالله بین الاثنینی داشته باشیم که بتوانیم بهتر استفاده بکنیم. ما میخوایم این فضا رو وارد کنیم که اون بهره هایی که در اون حوزه دوستان کار کردن، تلاش علمی داشتن و الحمدلله محصولات علمی خوبم ارائه شده، اینها به اصطلاح مبتنی بر این مبانی استوار دینی شکل خودش رو عمیق تر پیدا بکنه، وسیع تر پیدا بکنه و استنادش رو به متن دینی در حقیقت بیشتر داشته باشه. در این مشهد که هم دیگه واضح فهمیدید هم بودن تفریح شاهدان، در شاهد اول که ما اشراقات دهگانه ای رو داریم به نوبت عامه میپردازند و اون اتفاقی که در این عالم هست که عالم نبوت هست رو بیان میکنن، احکامش رو ذکر میکنن، مختصات و ویژگی های او رو بیان میکنن و امتیازاتش رو نسبت به سایر بخش هایی که احیانا ممکن هست حیثیت بشری پیدا بکنه، مثل کهانت و امثال زاله، که خب اینا خیلی در حقیقت باید چون وقتی یه بحثی باز میشه هم جهت اثباتیش باید روشن بشه هم جهت سلبیش، چه ویژگی هایی دارد و از چه چیزی ممتاز هست تا خودش رو از موارد مشابهش در حقیقت نکنه و جدا نکنه، اونطور روشن و شفاف تر نمیشه. لذا هر کس از این بزرگان که تو این زمینه بحثی داشتن مباحث به اصطلاح جانبیش رو هم طرح کردن. مثلا وقتی کسی راجع به معجزه بحث میکنه بدون شک از سحر و جادو و طلسم و امثال ذلك هم باید بحث بکنه تا مختصات این رو از موارد به هر حال چیزی که به ظاهر مشابه با اوست جدا بکنه دیگه، یه شبهه‌ای رو واقعا ایجاد نکنه. انسان سحر با معجزه پهلو نزند دل خوش دار، خب این دل خوش داشتن برای یک شخصیت مثل موسی علیه السلام خوبه، لا تخف، ولی وقتی حیثیت علمی پیدا میکنه باید با معیارهای علمی امتیاز پیدا بشه که چه فرقی واقعا بین سحر و معجزه هستش. یه سلسله به اصطلاح ظواهری هست که اینها مشترکن، مثلا اخبار از مثلا غیب ممکنه کسی که پیغمبر هم نیست داشته باشه، این چه ویژگی هایی داره که در حقیقت ممتاز میکنه نبی را از غیر نبی و از کاهن و امثال زاله. و اینکه شما میبینید که معاذ الله اتهاماتی به پیغمبر میزنن، گفتن ساحر است یا کاهن است یا مثلا شاعر است، و این است که به هر حال امور دنیایی هر حقی که داشته باشد باطل در کنارش، هیچ چیزی نیست در دنیا که حق باشه و باطل نباشه، هیچی ما نداریم. اگر اگر توحید داریم کنارش شرک داریم، اگر ایمان داریم کنارش کفر داریم، اگر طاعت داریم کنارش عصیان داریم، اگر حق داریم کنارش باطل داریم. تا آخر، از ابتدا تا آخر در نظام طبیعت اینا با هم هستن، نه باطل محض، نه حق محض، نه اینکه اینها به اصطلاح خیلی جدای، کاملا اینها به موازات هم پیش میرن. اگر فهمدن که و نفس و ما سواها، تسویه نفس این فافای تفسیری است، ف الهمها فجورها و تقواها، تسویه نفس به این است که فجورش هم هست تقواش هم هست. اینجور نیست که به چیزی حقش باشه باطلش نباشه، یا باطلش باشه و حقش نباشه. لذا این فافای تفسیر میکنه این تصویه رو که و نفس و ما سواها، تصویه نفس به چیه؟ به این است که فجور و تقوا در مقابل هم در کنار هم هستن و انسان باید این رو انتخاب بکنه. خیر و شر اینطوریه، حق و باطل اینطوریه، زشت و زیبا اینجوریه، خوب و بد اینجوریه، تو حکمت نظری، تو حکمت عملی، تو عقل نظری، تو عقل عملی، همه جا همینطوری هست. اینجور نیست که ما یه جای منقهی، جای پاک و سالم و شفافی در عالم طبیعت پیدا بکنیم. و احذرت الانفس از شه، یعنی جوری نیست که مثلا ما آرامشی برای انسان باشد. این نظام طبیعت همینطوری هستش دیگه، این نزاع و کشمکش همواره در هر حوزه‌ای، علم اگر باشه جهل هست، سعید کرایش هست، عقل باشه جهل هست، علم باشه سوادی و همسر زاری وجود داره، نور باشه ظلمت هست، هدایت باشه زلالت هست، هیچ فرق نمی‌کنه. لذا این آیون بزرگان که کتاب نوشتن، نوشتن فالملل و النهل، ملل ناظر به ادیان الهیت حق است، نهل ناظر به نهله هایی که درست شده منتصبه. متنبیان اگر نگیم قطعا اینطوریه، از انبیا و مراتب بیشترن. اونی که نبی است از اون کسی که ادعای نبوت دارد بیشتر است. اگر یک دین آمده، ده ها دین به صاحب اصطلاح به تحریف شده و مشابه او ساخته شده، باید امتیازات اینها هم واقعا از هم دیگه مشخص بشه و مختصاتشون دانسته بشه. خب در این اشراق اول که با عنوان فی درجت نبوه، فی درجت نبوه بالقیاس الی سایر درجات الانسان، این جهت رو دارن بررسی میکنن که انسان یک حقیقتی است مقوله به تشکیک. این رو کاملا دقت بفرمایید که این یک راه برده در فهم معارف دینیمون، که اینجور نیست که انسان مرکب باشه از اجزایی، از قوایی، از جهاتی، و این جهات هم همه و همه در عرض هم باشن، بلکه جهات بعضا در عرض هم و بعضا در طول هم هستن. ما یه سلسله قوایی داریم که میگیم این قوا در حوزه حس هستن. قوای حسی ما چشم و گوش و عرض کنم که یعنی باصره و سامعه و لامسه و ذائقه و ششاقه و بصاویه و امثال زاده، اینا همه در عالم حس هستن. یک نوع هم افزایی نسبت به همدیگه هم دارن، اما ولی ما از اینها به عنوان مدرکات حسیه یاد میکنیم و محصول همه اینها هم اسمش محسوسه، نه موهوم، نه متخیل، نه معقول، نه مشهود، هیچ. تمام ادراکات حسیه رو ما از او به عنوان محسوسات یاد میکنیم. اینها در یک عالمن، در یک نشأن، یک حکم دارن، با این است که ارتباط مستقیمی با ماده دارن و در سایه این ارتباط مستقیم با ماده این ادراک حاصل می شود. ادراکات حسی است، هم ماده باید باشه یک، و هم نسبت انسان و ارتباط انسان با ماده هم حفظ بشه تا ادراکات حسی اتفاق بیفته. مگه انسان اگه بخواد چیزی رو ببینه، اولا اون شی باید مادی باشه، ثانیاً نسبت او با اون شیء مادی هم نسبت عینی و خارجی باشه، و الا اون شیء دیده نمی شود. همون بحث ابصار که حکما دارن و هر حال اختلافاتی هم که در اون باب وجود داره، اما اصل این مسئله مشخص است، روشن، یعنی قطعی است که این اصلا شیء مرئی باید مادی باشه و نسبت وجودی و ارتباط حسی انسان هم با اون وجود باشه. سر بازگویی این معنا، خب اینا چیزی نیست که مثلا کسی ندانه، اما ما میخوام بگیم که نبوت در کدام درجه وجود داره. آیا پیامبر وقتی وحی رو دریافت میکنه و تلقی میکنه، آیا حسش نقش داره؟ قوای حسی او مؤثرن؟ اینها در حوزه تلقی و دریافت حیثیت علت قابلی دارن؟ چیه به داخل؟ بیان اجمالی اینها و بازگوی اینها برای این استش که موقعیت اینها از یک سو روشن بشه، و اینکه درجه نبوت در کدام رتبه است، در کدام موقعیت است و متفاوت است از اون چیزی که ما با مدارک و مدارج حسیمون یا خیالیمون یا وهمیمون یا حتی عقلیمون از او دریافت داریم. الان یک مروری دارم میکنم خیلی اجمالی، خیلی گذرا، از اینکه انسان دارای مراتبی است، دارای درجاتی است و این درجات هم طولی است. یعنی اگر انسان ادراکات حسی نداشته باشه، ادراکات خیالی نخواهد داشت. خیال متفرع بر حس است، تا حس اتفاق نیفته و باشه یه خارجی ارتباط برقرار نکنه، نمیتونه اون رو در ظرف ذهن خودش صورتش رو داشته باشه، منهای ماده. تا زمانی که ادراک حسی داره، هم ماده باید وجود داشته باشه و هم اون ارتباط باید وجود داشته باشه. اما وقتی ادراک خیالی هست، ماده نمیخواد، اما اون نسبت باید وجود داشته باشه. یعنی انسان در فضای ذهنش چنین نسبتی رو ایجاد میکنه که میتواند صورتی که قبلا دیده رو تخیل بکنه. و همینطور اگر میره یک صورت موهوم و وهمی میشه، هم باز همینطور هست. و اگر تجرید پیدا میکنه، تقشیر پیدا میکنه، عقلی هم میشه، باز همینطور است. لذا معقول مترتب است بر موهوم، مترتب است بر متخیل، مترتب است بر محسوس. لذا تو بحثای فلسفی ما مستحضر هستید که مثل جناب شیخ در اشارات و همسال زارگ اینو بیان فرمودن که ادراک کلیات از کجا اتفاق میفته. انسان اگر بخواد یک امر کلی مثل الشجر رو بیابه، الحجر رو بیابه، باید 3-4 مرحله تقشیر بکنه. اول ارتباط حسی برقرار میکنه، بعد ارتباط خیالی برقرار میکنه، بعد ارتباط وهمی برقرار میکنه، بعد ارتباط عقلی برقرار میکنه که میشه معقول. ما حس داریم که محصولش محسوسه، خیال داریم که محصولش متخیله، وهم داریم که محصولش موهومه، عقلم داریم که محصولش معقوله. این 4 تا کاملا از هم دیگه جدا هستن، ابزارشون هم جدا، نشعه و عالمشون هم جدا، درجهشون هم جدا، ترتبشون هم بر همین دیگر به جای خاص خودش هستش. محسوس و متخیل و موهوم و معقول. ایشون هم اضافه میکنن مشهود را. و چون عالم خیال و وهم نزدیک هم هستن، اینا تو یک درجه هست تلقی میکنن، ولیکن در مجموع ایشون میفرمایند که ما 4 مرتبه و 4 درجه برای انسان داریم. درجه حس است، درجه خیال و وهم است، درجه عقل است و نهایتاً درجه شهود استش. که در این درجه در حقیقت نبوت اتفاق خواهد افتاد. انسان با ذهنیت های به اصطلاح حسی و خیالی و وهمی و عقلی خودش در حقیقت مجالی از وجود برای خودش ساخته، ولی اونگاهی که به نشأه شهود قدم میگذارد، دیگه به اصطلاح به تعبیر این کانسپت دیگه نیست، این فضا و این موقعیت وجودی دیگه نیست، ذهن دیگه نقشی نداره. مثلا فرض اگه ما راجع به آتش 10 حکم هم داشته باشیم، 10 ذهنیت هم داشته باشیم، از حرارت، از آتش، از اشراق، از شعله ور شدن، از اون لمعان، از اون رنگی که پیدا میکنه، از اون فضایی که ایجاد میکنه، همه این اگه ذهنی باشه، وقتی آمدیم در عالم خارج و در عالم عین با یک آتشی ارتباط مستقیم برقرار کردیم، دیگه اون ذهنیت و اون فضا نیست، چون اون فضای ذهن، این فضای عینه، اون حصول، این حضور، این پرده مفهوم داره، این مشهود عینیه. خب تفاوت‌های جوهری واقعا وجود داره دیگه. که این عین میشه ذهن واقعا. این هنر است که انسان آتش رو اون گونه هست ببیند، و الا اون گپه. به تعبیر جناب مولوی، خود هنر دان دیدن آتش عیان، نه گپه دل علن نار دخان. که مستحضرین که این بیان میخواد بگه که حکیم گپ میزنه، حرف میزنه، گپه، برای اینکه نه گپ دل علن نار دخان، استدلال میکنه دیگه، میگه چون وجود دخان وجود دارد، پس نار وجود دارد. این گپ هستش، این استدلال. از پس پرده مفهوم آدم بخواد چیزی رو بشناسه یا پرده ماهیت، قطعا نمیتونه اون حقیقت رو اونگونه که هست بیابه. لذا توی این فضاهای به اصطلاح عرفان پژوهان همین مسئله وجود داره که عده معتقدن که به اصطلاح ساختارگرا هستن، میگن که با ذهنیتی که انسان داره با همون ذهنیت حقایق رو شهود میکنه. خب اینا فکر میکنن که در حقیقت ذهن تو فضای شهود و عین هست. وقتی انسان از فضای به اصطلاح عقل بیرون آمد تو فضای شهود رفت، دیگه اینها با انسان نیستن. مثل معراج پیغمبر صلوات الله علیه، جسم هست اما نقشی نداره. این ذهنیت ها، این تلاش هایی که از قبل ذهن داشته، ساختاری که برای او در ذهن شکل گرفته هستش، هر چی که هست وقتی میاد توی فضای دیگه آتش رو عیناً میبینه، این اصلا با اون چیزی که از قبل در ذهن خودش داشته اصلا جنساً متفاوته. بله، اگر ما یک شهود را و حضور را تو مجال حصول میخواستیم تلقی بکنیم و دوباره بازخوانی بکنیم تو فضای ذهن، ساختارگرایی نقش اساسی داره واقعا. ولی وقتی انسان اینجا شکل گرفته و شکلش در فضای ذهنه، از مرحله عقل که آمد بیرون، به تعبیر خود عرفا تورون وراء تور العقل، وقتی این تور شد دیگه اون چیزی که از قبل در حیثیت وجودی شکل گرفته و ساختاری بسته شده اونجا دیگه حضور نداره. اینا رو ما خیلی خوب میتونیم بهش برسیم زمانی که این انسان رو مقوله به تشریک بدانیم و مراحل وجودی انسان رو یکی پس از دیگری بدانیم. و وقتی که گفتیم از عقل پا فراتر می‌نهد و به فضای شهود میرسد، اونجا رو کاملا از جنس علم بیرون بدانیم. مثلا عرفان عملی علم که نیست، عرفان عملی عمل است، یک نوع شهود هستش. عرفان نظری تو ذهنیت ها جای خودش رو داره، واقعا اشکال خودش رو پیدا میکنه و قالب هایی که حکما پیدا کردن، اون قالب ها برای تبیین، ارائه، اثبات اونچه را که انسان دیده است، خب خیلی نقش اساسی داره. حالا این رو ما یه ذهنیتی داریم، حالا دوستان راجبش فکر کنن، انشالله با هم گفتگو باید بکنیم، چون این مسئله از مباحث عمده‌ای هستش تو بحث عرفان پژوهی که آیا ساختار گرایی نقش اساسی داره یا نداره، باید ببینیم که چطور. اونهایی که انسان رو یک واحد شخصی میدانند، به اصطلاح اون به اصطلاح منتالیتی، به اصطلاح منتالیتیش رو و اون ذهنیتش رو در حقیقت تو همون فضای ذهن ترسیم میکنند و بستش میکنند تو همون ذهنیت، اینا نمیتونن چنین تلقی داشته باشند که انسان میتواند بدون ساختار از پیش تعیین شده ساخته خودش یک فضای دیگه رو هم ایجاد بکند. اون رو واحد شخصی دونست. اگر ما انسان رو واحد شخصی ندیم بلکه واحد تشکیکی بدانیم، و واحد تشکیکی یعنی دارای مراتب وجودی است و هر مرتبه از وجود خصایص خود خاص خودش رو داره و این نمیتونه به اصطلاح برای مرتبه دیگر تعیین تکلیف بکنه، حدی رو مشخص بکنه و موضعی برای انسان دقیقت داشته باشه، خب ما راحت‌تر میتونیم صحبت کنیم، میگیم که اونجا اتفاق دیگه ای خواهد افتاد. واقعا مثلا وقتی این حالی از باب نمونه، ذهنیت هایی که ما تو عالم حس و وهم و خیال داریم همش جزئیه، ولی وقتی رسیدیم به عالم عقل یک ذهنیت دیگه ای میشه دیگه، کلی میشه دیگه. انسان جزئی سر داره، دست و پا داره، چشم و گوش داره، راه میره، میاد، میشینه، فرام میکنه. اما انسان کلی اصلا اینجوری نیست. انسان کلی نه دست داره، نه چشم داره، نه پا داره، راه نه راه میره. اون کلی طبیعی که در حقیقت اون رجال همدانی بحثشون داشتن اینه، اون کلی طبیعی واقعا چیز دیگه ایست، متفاوته. ما هر ذهنیتی رو که راجع به انسان در حوزه حس و وهم و خیال بگیریم، این نمیتونه ما رو در حقیقت در فضای عقل داشته باشه. سر اینم که ما در حقیقت ادراک عقلی نداریم، برای اینکه این حس و وهم و خیال نمیذاره، زنجیر کرده ما رو دیگه. لذا از مرحوم علامه طباطبایی زهران سوال کردن که شما کلی رو درک کردید؟ بله. که شما بودن که تا حدودی مثلا، چون درک کلی به خاطر اینکه این ذهنیت ها اینجا هست، این جزئیه، این با ماده و قواشی ماده همراه هست، این تقشیر نشده هست، اون خیلی متفاوته واقعا دیگه. لذا درک کلی خیلی سخته، این رسیدن به عالم عقل، به عالمی که انسان با کلیات مرتبط باشه انسان. خب اینو شما حساب بفرمایید که چجوری کنده میشه از عالم ذهن میاد به عالم عین، که اصلا اون چیزهایی که ما در ذهنمون از آتش و ویژگی های آتش داشتیم اصلا چیز متفاوتی هست. نمیشه گفت که هر ذهنیتی هم که ما داشته باشیم، حالا اگه درست هم باشه، شکل صحیح و درست هم پیدا کرده باشه، اینطور نیست. حالا برسیم این واقعا این نظریه چگونه باید بیشتر راجع بهش صحبت بشه. مرحوم مولا صدرا در حقیقت، چون خیلی هم رو متن مخصوصا اینجا که چیز هست خیلی متوقف نشیم، گذر بکنیم، بیشتر سعی میکنیم که خارجش داشته باشیم و زود عبور بکنیم. مرحوم مولا صدرا داره تأکید میکنه که درجه نبوت رو مشخص بکنه و تحت این دلیل اشراف فی درجه نبوت بالقیاس الی سایر درجات الانسان. درجات انسان درجات حسی داره، خیالی داره، وهمی داره، عقلی داره و شهودی داره، و درجه نبوت ناظر به اون درجه شهودی انسان است که در حقیقت انسان در اون مرحله است که جایگاه نبوت و خواستگاه نبوت رو میتونه دریافت بکنه. خب برای اینکه با این عبارت ها معنوس باشیم، انشاءالله بتونیم هم از خود این عبارت ها هم بهره ببریم، اجازه بدید که این بخش رو با هم بخونیم. في الشاهد بسم الله الرحمن الرحيم الشاهد الأول في أوصاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخصائصه وفيه إشراقات الإشراق الأول. پس ما مشهد داشتیم، شاهد داریم و إشراق، که إشراق ناظر به ریز موضوعات هستش، البته باز ریزتر از این هم وجود داره که در اسناء ملاحظه خواهید کرد. فی درجه نبوه بالقیاس الی سایر درجات الانسان، درجه نبوت انسان نسبت به سایر درجات انسانی چه تفاوت هایی داره، چه امتیازاتی واقعا داره. اعلم ان للانسان مقامات و درجات متفاوته، بعضها حسیتون و بعضها خیالیتون و بعضها فکریتون و بعضها شهودیه، هیه به ازاء عوالم مترتبه و از زحاف و بعض. این چهار مرتبه رو، چهار درجه رو برای انسان بازگو می کند که این درجات تفاوتهای به هم داره، امتیازاتی نسبت به هم دیگه داره. بعضی از این درجات حسی هم، که معنای حس همونطور که عرض شد یعنی ما یه شیء مادی داشته باشیم و ارتباط یکی از قوای حسی ما هم با اون شیء مادی در خارج وجود داشته باشد. اگر قوه باصره بخواهد ادراکی داشته باشد، البته در توسط یک شیء خواهد بود، یعنی یک ابزاری خواهد بود به نام چشم که ارتباط مستقیمی با اون مرئی و منظر ایجاد میکنه. این چهار تا درجه هم توضیح میدن ها. الان دقیقا این دو سطر اول به منزله متنه، تا پایانش به منزله شرحه. این دو سطر اولی که ما خوندیم متنه و داره شرح میکنه تا پایان این اشراق، این متن رو، که برای انسان مقاماتی است و درجاتی است، و این درجات هم که میگن حیثیت ترتبیش هم مترتب هست. لذا میفهمون که به ازاء عوالم مترتبه. این حالا خیلی کار داریم ما، یعنی انصافا این مسئله که انسان یه مقوله به تشکیکه، از همین کلمه مترتبه ما میبینیم. در نظام هستی همونطوری که در عالم وجود هم ما عالم حس داریم، عالم خیال داریم، عالم وهم داریم، عالم عقل داریم، عالم شهود داریم، که اینها هم هستن، انسان هم همین عوالم رو داره. یعنی این درجات به ازاء عوالم هستی است. این مطلب که مستحضری که بزرگان از اهل حکمت و عرفان هم پیام فرمودن که انسان عالم صغیر است و عالم انسان کبیر است. برای این استش که اگر عالم کبیر دارای مراتب و درجات چهارگانه است، انسان هم دارای این چهارگانه است، این دارای مراتب چهارگانه است. انسان در درون خودش و عالم هم در هستی خودش این نشاعات رو دارد، عوالم وجود این چهارتا هستند. لذا انسان را عالم صغیر می دانند و عالم را هم انسان کبیر می دانند. بعضی از این درجات حسیه، بعضی از این درجات خیالیه، بعضی فکریه، بعضی هم شهودیه که در حقیقت عقل حیثیت فکر داره، فکر مال عقله، ادراکات عقلی رو ادراکات فکری میگن و الا اونا ادراکات حسی هن، خیالی هن، وهمی هن، فکر نیستن. فکر که به اصطلاح الحرکت و الالمبادی و من المبادی الالمرادی است، این ناظر به عالم عقل هستش در حقا، و بعضها فکریه و بعضها شهودیه. این رو هم نکته رو عرض کنیم که هیچ کدام از اینها، یعنی ادراکات حسی، خیالی و وهمی ما، علم ساز نیستن. علم را عقل می سازه و اینها ابزار عقلن، عملن حس و وهم و خیال ابزاری هن که عقل بتواند علم تولید بکند. لذا اگر ما علوم تجربی داریم، کل علوم تجربی، کل علوم ریاضی، کل علوم فلسفی و کل علوم عرفانی رو، در حقیقت حالا عرفان رو با این چهار عقل میگن که تو کتاب منزلت عقل آجاقای آمده، عقل تجربی، عقل نیم تجربی و نیم تجریدی، عقل تجریدی و عقل تجریدی ناب، که اینا کارکردهای عقل است و عقل این علوم رو تولید میکند، البته با ابزار، گاهی وقت ابزار حسی است، گاهی وقت وهم و خیال هم به کمک میاد و البته عقل حیثیت تجریدی هم داره و امثال از اون. بنابراین همونطور که جناب شیخ الرئیس بوالی سنا فرموده است که من فقط حسن، فقط علمن که ارتبط و به، اینم همینطوره. حس اگر نباشه، وهم هم کاری نداره، خیال هم کاری نداره، طبعا عقلی هم که اینها هست. بخواستیم دقیقا ما دانش حسی، دانش معنی دانش ها، نه ادراک، که علم باشه، موضوع داشته باشه، محمول داشته باشه، مبادی داشته باشه، مسائل داشته باشه. دانش به معنای دانش، به معنای علم، به معنای به اصطلاح ساینس، این اتفاق نمیفته مگر اینکه عقل تجربی بالا کارش، بالا سرش باشه، یا عقل ریاضی بالا سر کارش باشه. و الا ما از راه حس و وهم و خیال هرگز به علم نمیرسیم، چون باید به عقل برسه، عقل کلی داشته باشه، چون چیزی که به کلی نباشه که علم نیست، که این سیاهه، این سفیده، این زرده، این که علم نشد که. تا ما به کلی نرسیم علم نداره، و کلی هم تنها از راه عقل امکان پذیره. حس به کلی نمیرسه، وهم به کلی نمیرسه، خیال به کلی نمیرسه، تنها عقل است که به کلی میرسه. و علم چون مستند به امور کلیه هست و احکام کلی صادر میکنه، اینو حتما جلسه. ما مثلا میگیم که یه بار تجربه میکنیم، میگیم مثلا این دارو برای این درد، این دارو برای این درد، ده بار تجربه میکنیم، بعد میگیم مثلا فرض کنید که سلفاکسین مثلا برای کسی که عفونت کرده خوبه. این حکم کلی کی صادر میشه؟ وقتی به عقل برسه دیگه. ولی اگه به حس تو تجربه باشه، حس بیش از این داوری نمیکنه که. حس میگه این من دیدم، این برای این خوبه. اما حکم کلی که هر کس که مریض شد مثلا فرض کنید که این دارو استفاده بکنه، هر کسی که خدا نکرد دیابتی شد این دارو استفاده بکنه، این کلی گفتن مال عقل دیگه. لذا علم تولید نمیشه مگر اینکه عقل به صحنه بیاد، پادر میانی بکنه واقعا، و اصلا اینها رو ابزار میدونه. بعضها حسیتون و بعضها خیالیتون و بعضها فکریتون و بعضها شهودیه. انسان داره مقاماتی است که بعضی از مقاماتش حسی، خیالی و فکری و شهودی است. هیه به ازاء عوالم مترتبه بعضها عاقبه است. این مقاماتی که برای انسان وجود دارد در مقابل عوالمی است که در عالم وجود، در عالم هستی مترتبا وجود دارند. همونطوری که ما در خارج عالم محسوسات داریم، عالم حس در وجود انسان هست، همونطوری که در خارج، خارج نه یعنی خارج طبیعی ذهنی، یعنی باطن عالم که خیال است، حالا خیال منفصل، خیال متصل و امثال زاله و همچنین وهم و همچنین عقل، اینها درجات وجودی عالم هستن. بعضها فوق بعض، این بعضها فوق بعض ناظر به همون حیثه تشکیکی است. وقتی اموری در عرض هم باشن و حیثیت طولی و ترتب طولی بینشون نباشه، یکی معلول دیگری و دیگری علتی برای اون نباشه، خب ما نظام تشکیکی نداریم، اینها در عرض هم هستن. مثلا چشم و گوش و عرض کنم که سایر قوای حسی، اینها در عرض هم هستن، هر کدام هم در عالم حس کارهای خاص خودشونو دارن. ولی اگر بخواد یک موجودی ورای از اینها و منشأ وجودی اینها باشه و ترتب وجودی اتفاق بیفته، یعنی این معلول وجودن مترتب بر او باشه، متوقف بر او باشه، به گونه ای که اگر او به عنوان علت ایجاب نکنه و ایجاد نکنه، یافت نمی شود که اون نظام علی رو که در فلسفه ملاحظه فرمودید، این همون ناظر به بحث‌های تشکیکی است. حالا باید بیشتر روشن بشه. تشکیک البته فقط این نیست، یعنی این نیست که بعضها فوق بعض، ما بگیم که آقای از این تشکیک میفهمیم. نه، تشکیک 4 ویژگی داره که باید بهش برسیم اگر تو این اسنا بحث بشه، ولی ناظر به این است که بعضها فوق بعض اینجوری است. فوقیت یعنی حیثیت علیت داره، حیثیت ترتبی باید وجود داشته باشه و بدون اینکه اون بالایی باشه پایینی یافت نمیشود اصلا. فاول منازل نفس الانسانیه درجه المحسوسات، فما دام الانسان فی هذا المنزل حکمه حکم الدود التي هر وقت وقتم توصیل تموم شد خواهد بزنید برای شما بعدش. الحمد لله رب العالمين صلى الله
عليه وسلم. خیلی ممنون. تو استاد فرمودن دوستان سوالی بحثی نکته‌ای داشتن رد بفرمان. حالا منم آخر جلسه باز اگه نکته‌ای هست، البته وقتمون تمومه، ما قرار بود که 8-9 باشه، ما به وقت همچنان استاد خاتمه دادن وفا داریم، ولی اگه دوستان نکته‌ای دارن از استاد میتونیم.
خیلی من خواهش میزم خواهش میزم خواهش میزم خواهش
میزم من مثلا من عقل و دل و در واقع ظاهر و هم حس مثلا ترتیبش رو اینجوری بیان میکنم، این چیزی چیز میشه مثلا عقل و باورها، بعد دل رو گرایش ها و حس و ظاهر رو میگن رفتار انسان رو شکل میده، این مراتب و سطوح انسان رو اینطور بیان میکنم.
احسن. انسان به اعتبارات مختلف تقسیمات مختلفی پیدا میکنه. مثلا همین انسان رو میگیم که انسان دارای عقل نظریه و عقل عملیه، دو قسم برای میشه. یا انسان به لحاظ حسیت های رفتاری که شما فرمودید، اصلا حس و وهم و خیال و کلن تو این حوزه میارن، برای اینکه حسیت رفتاری تو اینجاها شکل میگیره در حقیقت. بنابراین به اعتبارات مختلف تقسیمات مختلفی در حقیقت برای انسان حاصل میشود. تو نوع کتاب های حکمی الان شما مثلا فرض کنید که اشارات جناب شیخ الرئیس یا حتی شفار ملاحظه فرمایید، این بحث شهود رو ندارن، بیشتر تو همون حس و وهم و خیال هستش و شهود درجه ایست که در حقیقت میخوان عنوان نبوت دارن مطرح میکنن، دارن میارن. اونا در حقیقت همون عقل را توسعه میدن، همون عقل را حیثیت تجردی میدونن و اون حیثیت تجردی مثلا میگن حتی ارتباط با ارباب انواع را هم از اونجا تعمیم میکنن و عقل را و ارتباط با عقل فعال میدونن و مثلا میگن پیغمبر صلوات الله علیه با عقلش و جبرائیل مثلا عقل فعال هستش، ارتباط برقرار کرده. واژه عقل رو به کار میبرند ها، عقل یعنی یک امریز که مجرد از ماده ذاتن و فعلا، اما اینجا میاد تفکر میشه، حیثیت فصولی پیدا میکنه. بنابراین با اعتبارات مختلف این تقسیمات مختلف هست.
اشاره فرمید که بحث ساختارگرایی داره.
بله.
این تفاوت در شهودها یک پدیده رو دو عارف دو گونه متفاوت شهود میکنن. این تفاوت در شهودها، حالا یه نوع تفاوت دیگه هم هست که یک نفر در حالات مختلف یک پدیده رو دو گونه شهود میکنه. اینم میتونه دلیل باشه. این تفاوت در شهود اشاره‌ای به مثلا ساختارگرایی نداره؟
چرا؟ مثل تفاوت در فهم. الان همون اتفاقی که در تفاوت در فهم میفته، تفاوت در شهود هم همینطور هستش. مثلا یک شخصی از منظر کلام چیزی رو میبینه، یا دیگری از منظر فلسفه میبینه، دیگری از منظر فقه میبینه و همسال از هم. اینا هیچ گاهی وقت با هم تفاوتی هم ندارن. اگر ما منظرها رو واحد بکنیم، بله اینطوری این اتفاق نمیفته یا نباید بیفته اصلا. اگر مثلا فرض کنیم که ما الان میگیم که یه وقت انسان با گوشش یه چیزی رو میشنوه و با چشمش یه چیزی رو میبینه، خب گوش و چشم منظرهای مختلفی دارن، طبعا مدرکاتش هم متفاوت هستش در واقع. خب این به اصطلاح ظرفیت گوش و چشم متفاوت هست، درک متفاوتی هم به انسان در واقع میده. اما اگر منظر واحد بود، فقط چشم بود، اون رؤیت هم رؤیت حیات واحدی خواهد بود. عرفا هم درجات وجودیشان یکسان نیست، هم نحوه شکل گیری اون حیثیت های شهودیشون یکسان نیست، مثل خود انسان ها در عالم فهم. ولیکن وقتی حیثیت مثلا فرض کنید امر رو شهود کردن، در اون نشأه شهود این تفاوت ها نیست. تلقیاتی که از این شهود هست یا بازخوانی ذهنی که از اون شهود عینی وجود دارد، اینا رو متفاوت میکنه.
پس این ادعاست که ثبوتاً
اینجور نیست، نه یکی هست،
چیزی رو قابل اثبات میشونه، یعنی ادعای بدون دلیل میشه که بگیم این دو تا گزارش دارن میدن اما حقیقتاً یک چیز دیدن. خیلی مشکله دون از آله که خرط القطعات میشه که بتونیم ثابت.
خب بالا نگاه کنید، چه خارجی تعدد بر نمیدابه. شما مثلا وقتی که اینو میبینید، همه ما اینو داریم میبینیم دیگه، این نگاهمون کاملا اگه حس داشته باشیم، سالم باشه، وقتی به این حقیقت نگاه میکنیم همه ما اینو میبینیم. ولی وقتی اینو بازخوانی که میکنیم، میاییم میگه، یکی میگه استوانه است، یکی میگه سفیده، یکی میگه شکل مثلا نیم کیلو وزنشه، یکی میگه کنار دستمال بودن دیدم، یکی اینجوری دیدم. این بازخوانی ها به لحاظ مفهوم هاست که داره شکل میگیره، ولی ما وقتی که داریم میبینیم این یک حقیقت واحد است دیگه، چون این اصلا شبه بردار نیست، شبیه نداره دیگه. آقا تو این کتاب هم میزنن که اگر ما یک کتابخانه داشته باشیم که تو اون کتابخانه سراسر هزار تا کتاب باشه، فقط یک عنوان داشته باشه، مثلا فقط قرآن باشه، دیگه نمیگه که اون قرآن رو بیاره، که میگه قرآن رو بیاره، هر کدوم دست بزنه قرآنه، ولی اینکه همه یک چیز دقیقاً دارن میبینن دیگه. اگر بحث عین شد در خارج، دیگه تعدد ما نداریم دیگه. اون جایی که حصول و مفهوم و پرده ماهیت و مفهوم به کار میاد، زمینه های اختلاف واقعا ایجاد میشه. ولی وقتی اینا همه برداشته شد، با عین خارجی ارتباط برقرار شد، دیگه تعدد بر نمیتابه دیگه. مثل اینکه ما موجود خارجی رو با چشم خود ببینیم، همه بگیم دیگه آفتاب آمده، این آفتاب دیگه ما بحث داشت نداریم که. ولی وقتی میخوام بازخوانی کنیم، با ذهنیت های مختلف رو بازخوانی میکنیم و بیان های مختلفی داریم، ولی این متفاوت خواهد. در همینطور که عرض کردم، این نیاز به بحث واقعا داره، چون خیلی ها به اصطلاح به قول خودشون این منتال انسان رو در حقیقت شکل یافته میدونن و ذهن رو در حقیقت تمام حقیقت انسانی میخوان بدونن. اگر بخوان ذهن رو تمام حقیقت انسانی بخوان بدونن و طوری وراء طور ذهن را در حقیقت برای انسان به لحاظ وجودی بر نتابن، اونها نمیتونن همچه ادعای بکنن. یعنی اگر ما قائل به وحدت شخصی باشیم، وحدت شخصی یعنی هیچ سیر تشکیکی درش وجود نداره، ترتب وجودی هم نداره، قوا در عرض هم هستن و انسان شکل گرفت، هیچ بعدی از انسان از بعد دیگری او جدا نیست. اینجور نیست که مثلا ما ذهن داشته باشیم و این جدای از ذهن باشه، نه، هر جا که انسان هست اون ذهنیت هست. تو ساختارگرایی اگر این نقش داشته باشه، خب قطعا اون چیزی که میبینه طبعا با اون ساختار در حقیقت باید هماهنگ باشه. ولی وقتی از این عالم آمد بیرون و با این باید باور بکنیم که نشعه بود، نشعه شهود، نشعه عین که به اصطلاح حضور هست، غیر از حصوله و اصلا متفاوت میکنه احکامش رو، شرایطش رو. خیلی اصلا مثلا همین مثالی که عرض کردم، ما ده ها حکم ممکنه که راجع به آتش داشته باشیم، ولی وقتی با اون عین خارجی ارتباط برقرار کردیم، هیچ کدام از اینا دنجه نداره. که اگر کسی قدرت خلع داشته باشه و بتواند ذهن خودش رو خالی بکنه و تو فضای دیگه ورود پیدا بکنه، اون وقت است که میتونه اون طور برای طور عقل رو واقعا بیابه. ظاهرن حالا تو بحثای عرفان پژوهی مسائل جدیه دیگه، دیگه این مسئله جدیه.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم.
الله سلام علیه و سلام علیه و سلام علیه و
سلام علیه و سلام علیه و سلام علیه و
سلام علیه و سلام علیه و سلام علیه و سلام علیه و سلام علیه و سلام علیه و سلام علیه و سلام علیه و سلام علیه و سلام علیه و سلام علیه و سلام علیه و سلام علیه و سلام علیه و سلام علیه و سلام علیه و سلام علیه و سلام علیه و سلام علیه و سلام علیه و سلام علیه و سلام علیه و سلام علیه و سلام علیه و سلام علیه و سلام علیه و سلام علیه و سلام علیه و سلام علیه و سلام علیه و سلام علیه و سلام علیه و سلام علیه و سلام علیه و سلام علیه و سلام علیه و سلام علیه و سلام علیه و سلام علیه و سلام علیه و سلام علیه و سلام علیه و سلام علیه و سلام علیه و سلام علیه و سلام علیه و سلام علیه و سلام علیه و سلام علیه و سلام علیه و سلام علیه و سلام علیه و سلام علیه و سلام علیه و سلام علیه و سلام علی